17 آبان 96 عقارب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حدیث یوم انذار عشیره بود. خدمت شما عرض کردیم آیه شریفی که نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر به امیرالمومنین دستوری دادند و این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو خدمت شما از روی کتاب تاریخ ابن جریر طبری متوفای 310 هجری خونده. تاریخ ابن جریر، نه از تو تفسیرش، از رو تاریخ برای شما خوندی. دیدید آخر روایت پیامبر دارن که به بنی عبدالمطلب گفتن که هر کدام از شما دعوت من رو اجابت کند، او در واقع فأیکم، ببینید میخونم تیکه آخرشو که قبل دیروز خونده بودیم، و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، خدا به من امر کرده است که من شما را دعوت کنم به دین و آیینی که برام برانگیخته شده ام. فأیکم یوازرنی علی هذا الامر، هر کدام از شما از من پشتیبانی کند، کمک کند به من بر این امر، یعنی بیاد به من ایمان بیاره و حمایت کند مرا. او میشد چی؟ هر کدام از شما که به من کمک کند و ایمان بیارد، علی ان یکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم. بله، سه تا امر رو فرمودن: اخی برادر من بشد، وسیع من بشد و خلیفه من بشد. او وقت دارند که امیرالمومنین فرمودند، اینا هیچ کدام قبول نکردند و روی برگرداندند مگر من که از همه جوانتر بودم، من که از همه کوچکتر و جوانتر بودم، گفتم انا یا نبی الله، من شما را حمایت میکنم، من ایمان به شما میارم، انا اکون وزیرک علی، من شما را پشتیبانی و حمایت میکنم بر این کار. فاخذ برقبتی، پیامبر گردن من را گرفتند و فرمودند ان هذا اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم، این آقازاده، این برادر من است، وسیع من است، خلیفه من است در شما. فاسمعوا له و اطیعوا، حرفشو گوش میدید، اطاعت میکنید از این. او وقت امیرالمومنین فرمودن، اینا شروع کردن به مسخره کردن، از جمله به بابام ابو طالب که حاضر بود گفتن ابو طالب بفرما تحویل بگیر، حالا دیگه از این به بعد باید حرف کوچکترین پسرت رو گوش بدی. خب این روایت رو برای شما خوندیم، رواتش رو از اصحاب پیامبر عرض کردیم، کتابهای اهل سنت که این روایت رو نقل کرده اند برای شما نام بردم و مؤلفینش. کسانی که از اهل سنت اقرار کرده بودند به این که این روایت صحیحه، اینا رو هم برای شما با نام کتاب و نام مؤلف و جلد و صفحه نام بردیم که اقرار و اعتراف میکنند که این روایت سندش صحیح است. تا اینجا رو آمدیم جلو، حالا امروز میرسیم به دلالت این حدیث. از کجای این حدیث استفاده میشود خلافت و جانشینی بلافصل امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بلای رسول خدا. میگم آقا از چند جای روایت استفاده میشه. اول نکته‌ای که در این روایت هست میفرمایند پیامبر چه کسی فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کی در این رسالت کمدکار من میشه، منو کمک میکنه، یاری میکنه. ببینید یوازرونی از ماده وزره. وزر دو تا معنا داره، یه معناش پناهگاهه، یه معناش سنگینیست. سنگینی، بله خیلی خوب، پس بنابراین وزر یعنی ثقل چیزی. نه اینی هم که شما تو فارسی هم میگون وزر و وبال، یعنی این وباله، یعنی سنگینه دیگه. خب اون وقت وازر رجلو موازرتن ازا اعانه، مردی مرد دیگر را وزارت کرد یعنی او را یاری کرد. توجه فرمودید؟ ابن فارس در معجم مقاییس لغه میگه سمی الوزیر وزیرم لانه یحمل وزر صاحبهی ای ثقلهی. وزیر را میگن وزیر، چرا؟ به جهت اینکه وزیر سنگینی که بر دوش رفیقش هست و بر میدار. فرض کنیم یه دولتی یه وزیر امور اقتصاد دارد، یعنی مشکل اقتصادی را قرار است کی حل کند؟ وزیر اقتصاد. پس او با وزارت اقتصاد دولت خودش رو یاری می کند، مشکلات اقتصادی دولت رو حل می کند. پس بنابراین وزیر رو به این خاطر میگن وزیر که سنگینی رو از دوش برادرش و رفیقش و شریکش بر می دارد. بنابراین اینی که پیغمبر میگن کی مرا یعازرونی علی هذا الامر، یعنی کی به من کمک میکنه، کی منو پشتیبانی میکنه، کی سنگینی این امر را حاضر میشد به من کمک کند که من این بار گران را به مقصد برسانم. توجه میکنی؟ چه کسی به مرا یاری خواهد کرد؟ طبیعتاً کسی که میخواد پیامبر رو یاری کند و پیامبر یه دین آورده است، باید به اون دین مؤمن باشد دیگه، باید ایمان بیارد و پیامبر را در آیین خودش یاری کند. خب پس داستان داستان پشتیبانی است. خیلی خوب، داستان پشتیبانی و وزارت است، یاری دادن است. طلب میکنن کی حاضر من رو پشتیبانی کنه، کی حاضر من رو یاری بده، کی حاضر من رو کمک کنه. هیچ کدام حاضر نشد. خیلی خوب، در این بین امیرالمومنین فقط اعلام پشتیبانی کردن. وقتی امیرالمومنین اعلام پشتیبانی کردن، پیامبر سه تا مقام برای علی جعل کرد. فرمودن حالا که علی جان تو از من حمایت کردی، این هازا اخی. خب میدونید فاصله بین پیامبر، فاصله زمانی ولادت بین پیغمبر و امیرالمومنین چند ساله؟ 30 سال. پیامبر عام الفیل به دنیا آمدن، امیرالمومنین 30 سال بعد از عام الفیل. یعنی پیامبر در چهل سالگی که مبعوث میشن به رسالت، امیرالمومنین اون وقت 10 سالشون است و 3 سال بعدش که پیامبر دارن این انذار عشیره و اقربین خودشون رو میکنن، پیامبر 43 سالشون است و علی 13 سالش. یعنی الان علی 13 ساله منصوب شد به مقام برادری پیامبر 43 ساله. فرمودن ان هازا اخی. این نکته اول درسته که میفرمایند این برادر من است. خیلی خوب، برادر این یه نکته. حالا داستان مواخات، یعنی داستان برادری پیامبر و امیر المومنین را ما انشالله حدیث بعدی مفصل بحث میکنیم، داستان مواخات. چون در حدیث بعدی حدیث بله مواخات رو بررسی میکنیم، دیگه حالا این جلسه توضیح نمیدم، توضیح مفصلش بعد. فقط از همون ابتدا امیر المومنین برگزیده شدن برای برادری رسول خدا. این یه مقام. و لذا اینی هم توجه کنید که امیرالمومنین رو که بل زور و جبر میارن برای بیعت با خلیفه اول، که احمد ابن حنبل هم نقل میکنه تو فضائل امیرالمومنین، بله، میگه که احمد میگه امیرالمومنین رو آوردن به زور که با خلیفه بیعت کنه، علی گفت نکنم چی کار میکنی اگه بیعت نکنه. عمر گفت بیعت نکرد میکشید، قتل، یعنی تارو نداری میکشید. امیر فرمودن خب اگر من رو کشتی ازن، اگر من رو کشتی در این هنگام شما برادر پیغمبر رو کشته اید و بنده خدا را. اذن قتلتموه اخا رسول الله و عبد الله، برادر پیغمبر را کشته اید و بنده خدا را کشته اید. عمر جواب داد و اما اخا رسول الله فلا و اما عبد الله فنعم. گفت برادری دو برای پیغمبر قبول نداری، برو دنبال کاره، ادعای برادری نکن برای پیغمبر، او را قبول نداری، اما بنده خدا هستی. رسول بنده خدا هست، ما از این بنده خدا با سر خیلی را زیر آب کردیم، تو هم یکیش در جمع کنیم. پس بنابراین امیرالمومنین همیشه ادعا میکردن که من برادر رسول خدا، نه برادر نسبی که من از یه پدر و مادری. پروازه هست که پدر و مادرشون با هم چیه تفاوت دارن، اینا دوتا نسبی ابن عمه، اما برادر به معنا این که هم عقد اخوت بینشون خونده شده است، هم یعنی اینا به هم نزدیکن. شما ممکنه یه رفیق داشته باشید، میگون این رفیقم از برادرم به من چیه؟ نزدیکتر. در حالی که ما از یه پدر و مادر، شما از یه پدر و مادر، ولی با هم رابطه دونجوریست که از دوتا برادر به هم نزدیکتر. خیلی خوب، داستان امیرالمومنین و پیامبر هم همین است، یعنی اخوت به این معنا. البته عقد مواخات و برادری هم بین دو بزرگوار بارها خونده شده است که بعداً اونو عرض خواهم کرد. پس مقام اول اخوت، مقام دوم و وصیی، مقام دوم وصایت. وصی کیه؟ وصی کسی که موسیست، یعنی دارد وصیت میکنه که بعد مرگ من چی کار کنه. برای انجام وصیت خودش یک کسی رو تعیین میکنه اون شخصی که برای انجام وصیت تعیین شده به اون میگن چی؟ وصی. وصی موسی او کسی است که وصیت میکنه. وصی او کسی است که موسی او رو تعیین میکنه که به وصیت عمل کنه. خیلی خوب، اینجا پیامبر خدا میشن موسی، امیرالمومنین میشد وصی. و همه میدانستن که علی وصی پیامبر است. اصلا در زمان حیات پیغمبرم به امیرالمومنین میگفتن وصی، همه اینو میدونست. توجه میکنید؟ اصلا وصی لقب مخصوص امیرالمومنین، چون میدونستن پیامبر وصایای خودش رو به چه کسی کرده؟ به امیرالمومنین. پس ببینید، نه بعد پیغمبران، در زمان حیات پیغمبر علی مرتضی رو که یاد می کردن علیه السلام می گفتن الوصی، علی وصی پیامبر است. یعنی اوامر و نواهی و دستورات پیامبر بعد از مرگ پیامبر بناست به دست کی اجرا بشن؟ علی. علی وصی پیامبر است، بقیه نه. و این لقب وصی حتی در زمان حیات پیامبر مختص است به امیرالمومنین. پس مقام دومی که برای امیرالمومنین تو این روایت ذکر میشد مقام وصایت است. و وصایت رو گفتم یعنی چی؟ خب، و اما مقام سوم، مقام سوم که یاد می شود می فرماین و خلیفتی فی کو، و علی خلیفه من است در بین شما. خلیفه دیگه معناش واضحه، یعنی همونی که خلیفه اول میگه من خلیفه پیغمبر، دومی بعد اولی میگه من خلیفه پیغمبر، یعنی همون. و خلیفتی فی کو یعنی جانشین واقعی من کیست؟ علی ابن ابی طالب. مقام جانشینی برای امیرالمومنین اثبات میشد، نه برای دیگران. توجه فرمودید؟ خب، ملاحظه فرمودید، این سه تا مقام شد برای امیرالمومنین: اخی و وصی و خلیفتی، برادر پیغمبر، وصی پیامبر و خلیفه و جانشین پیامبر. تو این روایت طبق فرمایش پیامبر خدا اینا شد مال امیرالمومنین. خیلی خوب، از هر کدام از این ستا شما میتوانید اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین رو بکنید. حالا بازم طلبه بود. بعد میفرماین فسم اوله، حرفای علی رو گوش بده و اطیع او، و ازش اطاعت کن. اسم اوله و اطیع او. آقای سجادی متعلق اطاعت رو تعیین نکردن، اطیع او مطلق. احسنت، اطیعو وقتی متعلقش رو تعیین نکردن یعنی در همه چی، یعنی اطاعت مطلقه. اطاعت مطلقه، اطاعت محض، یعنی هر چه گفت علی شما باید بر دیده بگذاری. درست شد؟ این اطاعت محض. چنین اطاعت محضی اولا گفتیم به شما از غیر معصوم امکان ندارد. تنها کسی که آدم میتوند ازش اطاعت محض داشته باشد مقام عصمت است. خیلی خوب، پس از اینجا معلوم میشن این اطاعت مطلق برابر با عصمت است. و الان تکلیف روشن شد. چند تا شاهد برای شما آوردم، 4 تا. پیامبر از دنیا رفته است، چه کسی رو باید جانشین پیامبر کنیم؟ آیا او کسی که به مقام اخوت با پیامبر رسیده است و پیامبر خودش می‌فرماید این برادر من است، یعنی نزدیکترین فرد به من است، یا دیگران؟ جواب بده. دو، وصی بعد پیامبر چه کسی را بر کرسی حکم بنشانیم؟ آیا او کسی که پیامبر وصایای خودش رو به او کرده است که همه میدونن او وصی پیامبر است، یا دیگران؟ کدوم ترجیح دارن؟ عقل سالم چه حکم میکنه؟ حکم کنه. سه، آیا بعد پیامبر کسی که پیامبر او را به مقام خلافت تعیین کرده است بر کرسی حکم و حکومت و جانشینی پیامبر بنشانیم و خلیفتی، یا نه اونایی که پیغمبر تعیینشون نکرده اما از راه رسیده اند و خودشون ادعای چه داره؟ خلافت. یعنی اینا رو ما میگذاریم به عقل سلیم که عقل سلیم داوری کند کدوم شایستن، کدوم باید خلیفه باشه، کدوم طبق دستور پیامبر اگر باشند خلیفه ما به دستور شرعیمون اطاعت کرده. شاهد چهارم، واسمع له و اطیعه، حرفاشو گوش بدید، نه فقط گوش بدید مثل من و شما که با منبرا گوش بدیم بعد کار خودمون رو میکنیم. واسمع له و اطیعه، و ازش اطاعت کنید به نحو مطلق. اطاعت مطلق خودش چه میاره؟ ولایت میاره دیگه. لازمش عصمت است و لازم اطاعت مطلق ولایت است. اگر واجب باشد شما از کسی همیشه اطاعت کنید، یعنی اون میشه کیه شما؟ میشه ولی شما، اون میشه سر شما، هیچ حق اعتراض نداری، باید اطاعت کن، اون میشه ولی شما. در جو فرمون. پس بنابراین این چهار تا رو که ما بگذاریم، لازم نیست بذاری کنار هم، تک تک این چهار تا اثبات خلافت و ولایت امیرالمومنین رو میکند در این حدیث. حدیث هم که برای شما گفتیم که صحیحه. پس بنابراین اینم دلالتش، که دلالت این حدیث به خوبی دلالت می کند، حدیث یوم انذار العشیره به خوبی دلالت می کند بر خلافت و ولایت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام و السلام. سندش هم که دیدید اهل سنت خداشون تصحیح کردن، گفتن سند این روایت درست. حالا یه اشکالاتی شده بر این حدیث، اشکالات عامرم بگیم ببینیم آیا اشکالات قابل جواب هست یا نه. چون میخوام بحث رو تمام کنم تو این حدیث، اشکالات رو تون تون میگم و جواب میدم. اشکال اول، فضل ابن روزبهان اصفهان در کتاب ابطال نهج الباطل، نهج الحق علامه حلی را این به قول خودش جواب داده، اسمشو میگذاره ابطال نهج الباطل، نهج الحق را تبدیلش میکنه به باطل. اونجا میگه عجب دروغ هایی تو این کتاب است. میگه در مسند احمد ابن حنبل واژه خلیفتی وجود نداره. بعد حدیث رو از مسند احمد حنبل نقل میکنه، کلمه خلیفتی توش نیست. میگه بفرما کو خلیفتی؟ خب آیا این فرمایش درسته از ابن روزبهان؟ همشهری شما هست اصفهانی، انصافا هم مرد دانشمندیست. اونشانی بدونم فضل ابن روزبهان علی اصفهانی میگم فضل ابن روزبهان مغالطه کرده است. راست میگه. اونی که اون روایتی که از احمد ابن حنبل نقل میکنه توش کلمه خلیفتی نیست. احمد ابن حنبل دو جا تو مسندش این روایت رو داره، تو جای دوم خلیفتی داره. وقت این اونا نقل میکنه که خلیفتی توش نیست، متوجه هستی؟ بعدم داستان که منحصره به مسند احمد نیست که، تو تمام مسانید عامه و کتب تاریخ و حدیث و بفرمایید که تفسیر عامه این روایت آمده است. خب تو همش خلیفتی هست. حالا یه مورد احمد حنبلی که خودش هم دو جا تو مسند این حدیث رو میاره، در یه جاش کلمه خلیفتی رو انداخته ذکر نکرده، تو جای دوم ذکر کرده. اون وقت همون جایی که ذکر نکرده رو میاره میگه عجب اینا دروغ میگن دا که کلمه خلیفتی ندارن. یه اشکال جوابشم دادیم خدمت شما. میگیم جناب فضل ابن روز با هم بقیه نقل ها رو هم ببینید، نقل دوم احمد حنبل هم ببینید. خب تو نقل دوم خلیفتی دارن، چرا اینجوری حکم کردن؟ آیا اینجوری حکم کردن درسته؟ آیا اینجور بحث علمی میشه؟ این نقد فضل ابن روز با یعنی اشکال اون که جوابشو گفت. اشکال دوم اول ابن تیمیه است، قرن هشتم. ابن تیمیه ای که عرض کردیم خدمت شما ناسبی است، بغض امیرالمومنین و اولاد علی را دارد. ابن تیمیه میگه چی؟ چند تا اشکال داره. یه اشکالش این است که میگه المطالبه به صحت هذا نقل. اول این حدیث رو شما بیارید، این حدیث رو از کجا داری نقل میکنی؟ نگاه کنید، میگد که فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَسْتَفِيدُونَ مِنْهَا عِلْمًا نَقْلًا. در از کتاب های مسلمان ها که حدیث توشه اصلا این نیست توش، لا فِي الصِّحَاح وَلَا فِي الْمَسَانِيد وَالسُّنَن وَالْمَقَازِي و تفسیر. این حدیث هیچ جا نیست ماشاءالله. منهاج السنه جلد 7 صفحه 299. واقعا وهابی ها به ابن تیمیه افتخار کنند. خب یه سرچ شما رو کامپیوتر که بکنید تمام احادیث اهل سنت تو مجامع حدیثیشون، تو تفسیرشون، تو سنن، تو مسانید، تو مغازی این حدیث رو میاره. این که دیگه انکار ندارد که انکار خورشید است، انکار آفتابه. کتابارم من برای شما جلسه قبل خوندم با جلد و صفحه، به شما گفتم کدام یکی از بزرگان اهل سنت این حدیث یوم الانذار را نقل کردن. بنابراین این که میگه هیچ جا نیست، هیچ کی نگفته، این که دیگه مقابله واضح هست که تو کتابای خودشون همه جا هست. گفتیم هم کدوم کتاب ها کجاست. این یک مرتبه. دوم میبینه نخید شد هست، نمیتوند بگه نیست. میگه خب این حدیث چیه؟ کذب. میگه کذب، دروغ. خیلی خوب، میگه این حدیث دروغ جعلی است. خب جناب ابن تیمیه، باز ما تو جلسه پیش از بزرگان اهل سنت نقل کردیم که اقرار میکنن به چی؟ به این که سند این حدیث صحیح. پس چی جعله، چی کذبه، چی دروغه، چه سند ضعیفه؟ توجه میکنی؟ اینم یه اشکال دیگرشه که جواب گفته. دیگه اینا رو چون جلسه پیش گفتم تکرار نمی کنم، ارجاع میدیم دوستان رو به اون بحث. بعد میاد سر دلالتش ابن تیمیه، میگه تازه دلالتش هم تمام نیست. اشکال اول بر دلالت حدیث. ببینید کجا رو داره اشکال میکنه. تو روایت این بود که پیغمبر به من دستور داد که اینا رو وعده بگیرم بعد امیرالمومنین میفرماد تعداد اینا چقدر بود؟ میفرمایند 40 نفر، یا یکی کم یا یکی زیاد. اون وقت اشکال ابن تیمیه اینه، میگه فرزندان عبدالمطلب 40 تا میشد؟ فرزندان عبدالمطلب 40 تا نمیشد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه فرزندان عبدالمطلب اینا 4 تاشون فقط اسلام رو درک کردن، عباس است و حمزه، ابو طالب و ابو لهب، این 4 تا اسلام رو درک کردن، بنابراین اینا 40 تا نمی شدن که تو این روایت امیرالمومنین میگن 40 تا. خب فرزندان عبدالمطلب 40 تا نمی شدن. خب چرا 40 تا نمی شدن؟ مگه قرار بود همه پسرهای عبدالمطلب باشن؟ فرزندان یعنی نسل عبدالمطلب. خب اون عبدالمطلب 10 تا پسر داشت دیگه، میگه نگفته عبدالله 10مین پسر بود و بله 10 تا پسر عبدالله داشت این عبدالمطلب. خب 6 تاشون مرده بودن، 4 تاشون به اسلام رسیدن، او 6 تا قبلی اولاد نداشتن؟ همین 4 تا اولاد نداشتن؟ خب عربان که دست کم هر کدوم 10-15 تا اولاد دارن که. خب جمع این فرزندان و نوادگان عبدالمطلب که به این جلسه دعوت شده اند، امیرالمومنینی که حاضر در جلسه است میگه 40 نفر بودن، یا یکی کم یا یکی بیش. این آقا میگه نخیر 40 تا، اینا 4 تا بودن بچه های عبدالمطلب، 4 تاشون به اسلام رسیدن، 2 تا مسلمون شدن، 2 تا نشدن طبق نظر ایشون. خب قصه فرزندان بلا فصل نیست، فرزندان با واسطه هم هست. یعنی پیامبر فرزندان و نوادگان عبدالمطلب رو دعوت کرد، خب میشن 40 تا. 40 تا برای نوادگان عبدالمطلب چیزی نیست که. 10 تا پسر بودن، هر کدوم هم 10 تا اولاد داشته باشن، 10 تا 10 تا میشه 100 تا، 40 تا که چیزی نیست. خب اینم یه اشکال، تو رو خدا ببینید. اشکال بعدی رو ببینید، آقای سجادی، اینا محققین بزرگ اهل سنت. اشکال بعدیش که توی روایت امیرالمومنین میگن غذایی که من آماده کرده بودم برای خوردن یکی اینا کافی، چون یه مده طعام بود یه رونه گوسفند. خیلی خوب میگن برای خوردن یکی از اینا اگر یکیشون میخورد شاید سیر میشون. اون وقت 40 تا خوردن و سیر شدن و قضا بازم دست نخورده باقی مون. اشکال بعدی میگن این حرف چیه که علی میگد که یکی اینا میتونست 40 تا این قضا رو بخورن؟ و لیس بنو هاشم معروفین بمثل هذه الکثرت فی الاکل. ببخشید معذرت میخوام، تعبیر از من، ولی شبیه میگه بنی هاشم معروف نبودن به اینکه اینقدر غذا، میگه گاو بودن که اینقدر بخورن، که یه مده بله یه سا 3 کیلو برنج مثلا، 3 کیلو گندم مثلا، و یه رونه گوسفند یکیشون میتونست بخوره. به ابن تیمیه یا یه قدح شیر، چون یه قدح شیرم بود، فرمودن اون یکی قدح شیرم یکی میتونست بکشه بالا، سر بکشه دو بخوره. آینا 40 تایی خوردن و همشون سیر شدن و قضا و قدح شیر دست نخورده باقی ما. درسته؟ میگه ما تا الان یادمون نمیاد بنی هاشم خویه خوراک اینجوری داشته باشه. اینا الحق و الانصاف، اینا اشکال به این روایته. حالا فرض کنید که بنی هاشم اکول باشند، کثرت اکل داشته باشند یا نداشته باشند، ثم موضع این که استدلال را بهش کاری نمی کند که. ببینید خیلی خوب، حالا به فرض ما میخوام بگم چه مناسبت؟ یعنی امیرالمومنین که فرمودن یکیشون میخورد کافی بود، خب یه روم که چیزی نیست. شیخ جعفر ما میگن بله هر یه گوسفند رو میگن تنها میخورده است، یه رومش که چیزی نیست، یه گوسفند رو شیخ جعفر تنها میخورده است. حالا در عرب، اولا عرب ها در اکل کثیر الاکل، یعنی اصلا ضرب المثل در خوردن، اصلا یکی از خصوصیاتشون کثرت اکلشون است. بدم خوراک میکنن، یعنی شما مثلا بعضی ها اولا یه چیزهای خوب فقط میخورن، ثانیا یه تیکه مثلا فرض کنید میگن انگلیسیه، یه تیکه گوش میخورد اسمشو میگذارد استیک، درسته؟ یه تیکه همونو میخوره خلاص. اما ایرانیه دو پرس به دو تا بشقاب برنج میخورن، حالا با اون گوش یا بدون اون گوش، داشته باشه اون گوشتن میخوره، نداشته باشه بدونه. خیلی خوب، تازه عربا از ایرانی ها بدتر خوراک میکنن. خیلی خوب، اینا هم عرب بودن دیگه، که امیر میگن یکیشون میتونست بخوره اینا. و لعل این مبالغه هم باشه، لازم نیست تو تعبیر مبالغه ای حقیقتا داشته باشه، این یک، ولی میتونه هم حقیقت داشته باشه. 3 کیلو برنج یا 3 کیلو گندم و یه روم چیزی نیست که یه نفر نتوند بخوره. اگر اکول باشد به خوبی میتوند بخوره، کمش هم هست. میگه حلق نازی طایفه لورا، تازه لورا عرب نیستن، عربا بله بدتر
یه قدری
میذاشتن
و
دوره
هم
نشستن میخوردن. خب باشه، مشکلش
چیه؟
خب 40 تا لازمه، آیا یه سینی باشه؟ 4 تا سینی بوده، 4 تا 10 تا نشستن دور مثلا. خیلی دیگه چه میگن؟ اینم یه اشکال بودش. ببینید اشکالات ایناست، به فرض ما این اشکالات هم قبول کنیم، آیا ضرری میزند به مفاد روایت؟ نه، ولی اشکال هم وارد نیست. خب بریم اشکال بعدی. در اشکال بعدی این است، اشکال اول بگم مال کیه؟ مال سلیم البشرا. خب سلیم البشرا یا بله بشراست دیگه، بشری که نیست، بشرا شیخ الازهر است که با مرحوم شرف الدین سید عبدالحسین شرف الدین کتاب المراجعات، اونجا مکاتبات و نامه های این دوتا با هم است. وقتی که شرف الدین این حدیث رو براش می نویسد در اثبات خلافت امیرالمومنین، ایشون اشکال میکنه، میگه تو این حدیث، بله این حدیث درسته، عامه نقل کردن، سند صحیحه، اما این حدیث دارد که علی تو خلیفتی فی کم، ضمیر کم میخورد به کی؟ به حضار مجلس. حضار مجلس فرزندان عبدالمطلب، یعنی علی خلیفه و جانشین پیغمبر است در خانواده پیغمبر، نه در عموم، فقط خانواده. درست شد؟ این هم اشکاله ایشون. مرحوم شرف الدین هم همونجا تو المراجعات جواب میده. شرف الدین چه جواب میده؟ میگه جناب شیخ این حرف رو نزنید، چون قائل به فصل ما نداریم. هر که میگد علی خلیفه و جانشین پیغمبر است در خانواده پیغمبر، میگه او خلیفه و جانشین پیغمبر بین تمام مسلمان ها هست، و اونی که میگه بین تمام مسلمان ها خلیفه و جانشین نیست، میگه تو خانوادهشم نیست. بنابراین قول به فصل وجود ندارد. اینجا یه اجماع مرکب است، علی یا جانشین و خلیفه پیغمبر در بین خانواده پیغمبر و همه مردم است، یا علی خلیفه و جانشین نه بین همه مردم است نه تو خانواده پیغمبر. قول به فصلی وجود ندارد. بنابراین با این قول به فصل که شیخ سلیم بشرا میگد، میگد چی؟ میگد ایشون یا بشری، شیخ سلیم البشری، اعرابشو من نمیدونم، میگد ایشون بله خلاف اجماع مسلمین است. چون ما اینجا یه اجماع مرکب داریم، یا اینو باید بگو یا اونا. این که بگوی علی خلیفه پیغمبر تو خانواده هست اما در عموم مردم نیست، این قائل ندارد، قول به فصل است، خلاف اجماع مرکب است. اینم یه اشکاله. باز همین جناب شیخ سلیم اشکال دیگری میکنه. اون اشکال چیه؟ میگه خیلی خوب، قبول، این حدیث قبول، درست، اما این حدیث نسخ شده. نسخ در حدیث رو که قبول داری، که همون جور که آیات قرآن قابل نسخ است، حدیث نبوی هم قابل نسخ است. پیغمبر 3 سال بعد از بعثت علی رو به عنوان خلیفه و جانشین خودشون تعیین کردن، بعد دم مرگ پیغمبر که شد، این خلافت رو از علی چه کردن؟ سلب کردن. گفتن علی تو دیگه خلیفه من نیستی. و لذا مسلمان هم رفتن یک خلیفه دیگری برای خودشون چه کردن؟ انتخاب کردن. درست شد؟ پس حدیث نسخ شده است. این شیخ سلیم مصری میگه. مرحوم آقای شرف الدین تو المراجعات اینم جواب میده، میگه شیخ آخه این حرف که مخالفه حرف تمام اصولیین شیعه و سنیست. و اون چیه؟ میگه بله نسخ رو همه قبول دارن، لکن نسخ زمانش بعد از چیه؟ بعد از عمله. نسخ قبل از عمل ممکن نیست، مستحیل است نسخ قبل از رسیدن زمان عمل. باید ولو دفعتا واحدا به اون آیه یا حدیث عمل شده باشه یا زمان عملش رسیده باشد، سمت چه بشه؟ نسخ بشه. مثل حدیث، مثل آیه نجوا، درسته؟ آیه نجوا آمد، مسلمان ها عمل نکردن، امیر علیه السلام عمل کرد، آیه چه شد؟ نسخ. نسخ بعد از رسیدن زمان عمل است.
نجوا چیه؟ آیه نجوا.
آیه نجوا اگر میخواید با پیامبر نجوا داشته باشید، خصوصی ملاقات و حرف بزنید، صدقه بدهید. که این آیه را، آیه نجوا را هیچ کی عمل نکرد جز امیرالمومنین. 10 روز 10 دینار یا درهم پول داشتن یا نه 1 دینار میفرمایند دادن 10 درهمش کرده.
صورت این بودن من دوست دارم که اگر 1 دینارم داشته باشم با 10 درهم عوض کنم و 10 بار ملاقات کنم.
و 10 روز نه اتفاق افتاد. 10 روز امیرالمومنین توز 1 درهم صدقه دادن، میرفتن پیش پیغمبر، بقیه پولی بود دیگه، مثل استخاره. میگه ما الان مفتی استخاره میکنیم میان سراغمون. ولی اگه مثل اون آقا تو قوم گفتیم هر استخاره 200,000 تومان، کی دیگه میان؟ 5 تومانش هم نمیان، چه برسه 200,000. پولی که شد دیگه نمیان. پیغمبرم وقتی پولی شد دیگه کسی نیمد، فقط امیرالمومنین آیه نسخ شد. خیلی خوب، نسخ باید بعد از زمان عمل باشه. خب جانشینی پیغمبر کیه؟ بعد پیغمبر. خلیفتی فیکم، جانشینی مال بعد پیغمبره. خب بعد پیغمبر کی میخواد نسخش کنه؟ زمان عملش بعد از پیغمبره، درسته؟ زمان عمل که بعد پیغمبره، حدیث پیغمبر را سوال غیر پیغمبر میتوند نسخش کنه؟ پس بنابراین نسخ نشده است. اینم جواب. خیلی خوب، نتونستن تو سندش اشکال کنن، تو دلالتش هم نتونستن اشکال کنن. آمدن چیکار کردن؟ بهترین پاسخ رو این تشخیص دادن که صورت مسئله را پاکش کن. لذا چیکار کردن؟ یه جماعت این حدیث رو اصلا در کتاباشون نقل نکرد، خودشون راحت کرد. مثلا در معاصرین محمد سعید رمضان بوتی در کتاب فقه و سیرت نبویه این حدیث یوم الانذار را اصلا ذکر، سیره پیغمبر را دارد می نویسن، این حدیث را اصلا یادآور نشده است که ان اصلا نبوده است. توجه فرمودید؟ خب بعد بیان که دیگه بعض دیگه از معاصرین از اهل سنت، ابوالحسن ندوی ساکن هند، مدرسه ای دارد به نام دار الندوه در هند، طلابی در این حوزه مشغول درسند، کتابی دارد به نام المرتضى سیرت و امیر المؤمنین سیدنا ابوالحسن علی ابن ابی طالب، سنیست. در این کتاب که حدود 250 صفحه است هیچ اشاره‌ای به حدیث یوم الدار نداره تو سیره امیر المؤمنین. تو پاورقی اینجور می نویسن در مورد حدیث یوم الدار، میگه ابن کثیر در کتابش البدایت و النهایه این حدیث رو ذکر کرده تو پاورقی نمد و تکلم فی بعض رواتها در مورد بعضی از راویانش سخن گفته و فیها ما یشکک فی صحتها و ضبطها و در این چیزهایی هست که شک در هم ضبط و هم صحت این حدیث وجود داره، یعنی هم اشکال متنی میکنه، میگه حدیث مشکل متنی داره هم مشکل سندی داره، ولی تو متن کتاب اصلا ذکرش نمیکنه. ببینید یعنی بهترین مطلب رو پاک کردن این حدیث تشخیص داره. محمد حسین هیکل مصری کتابی دارد به نام حیات محمد صلی الله علیه و آله، در چاپ اول کتاب این حدیث را ذکر کرده، در چاپ‌های بعدی حدیث را حذف کرده است. تو چاپ‌های بعدی حذف شد. بیام شما، خب بعضی ها دیگه حدیث را ذکر کردن، نمیشد ذکر نکنن، اون بزنگاواشو انداختن. آره مثلا ببینید خود طبری، ابن جریر طبری که تو تاریخ حدیث رو ازش خوندیم برادون جلسه قبل، وقتی به تفسیرش میرسد ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین حدیث رو یاد میکنه، میگه پیغمبر فرمودن فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا، برادر من باشد و کذا و کذا و وصیی و خلیفتی فیکم را دیگه نمیارم، میگه و کذا و کذا. اینم بدونیم اهل سنت هر وقت بخوان یه مطلبی میبینن به نفعشون نیست حذفش میکنن، به جاش میذارن چی؟ و کذا و کذا. مثلا فرض بفرمایید، حالا این طلب شما، این مثال برای و کذا و کذا میخوام بگم. بله مثلا در استیعاب مال ابن عبدالبر سخنان تهدیدآمیز عمر به فاطمه زهرا را وقتی میخواد نقل بکند که میگه به علی بگو بیاد بیرون، اگر علی بیرون نیاد و بیعت نکند خانه را آتش میزنم، خانه را آتش میزنم. تعبیرش میگه گفت بگو بیاد بیرون، اگر نیاد بیرون لافعلن، اون کار را خواهم انجام داد، خواهم انجام داد. چی لافعلن؟ اون تعبیر تو بقیه نقل کردن، میگه خانه را آتش میزنن. این میبینه خانه زهرا آتش زدن خیلی زشته، میگه اون کار رو خواهم کرد، خواهم کرد. کدوم کار نمیگه، توجه میکنیم. این اهل سنت از این پاکسازی ها تو روایت میکنن، چیزی که مخالف موافق طبعشون نیست حس میکنن و کذا و کذا. باز دیگه بفرمایید یک نمونه دیگه از این حذف ها سیوطیست در در المنصور. حدیث یوم الدار را که نقل می کند میگه اصلا قسمتشو می اندازن. فایکم یواظرنی عن امری هازا، اصلا دیگه بقیهشو می اندازن تا اونجایی که میگه فقلت و انا احدثهم سنا، من از همشون جوانتر بودم. من چی گفتم؟ پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر گفت من تو رو جعل میکنم هازا اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم، همه اینا رو انداختم. اینم مال سیوطی در در المنصور. توجه میکنی؟ بیهقی نگاه کنی، بیهقی این حدیث یوم انذار دار را از حاکم نیشابوری نقل میکند، بعد میگد بله میگد که این روایت رو من شیخ من شنیده است از عبدالله ابن حارث ابن نوفل برای من نقل کرده. میگه کسی این روایت رو از عبدالله ابن حارث شنیده برای من نقل کرده، اما من نام او را نمی کتمان میکن که کی برا تا روایت از حیث سند چی بشد؟ مرسل بشد. یا فرض بفرمایید که ابن جوزی، ابوالفرج ابن جوزی در کتاب الوفا به تعریف فضائل المصطفى، خیلی خوب میگد این واقعه را از قول امیرالمومنین نقل میکنه، بعد که از قول امیرالمومنین نقل کرد میگد چی؟ میگد که فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی فاحجم القوم، مردم پشت کردند و رفتند. ای که علی بلند شد و گفت منو، پیغمبر گفتن پس تو برادر من و خلیفه و جانشین من، همه رو انداخته. توجه فرمودید؟ یعنی با انداختن عبارتهای کلیدی حدیث گمان میکنن که اگر بندازن صورت مسئله رو پاک کنن خیالشون راحت میشن. چرا این کار سر حدیث در آوردن؟ به خاطر اینکه این حدیث سندن و دلالتن بر اثبات ولایت امیرالمومنین تمام است. اینم هازا تمام الکلام در حدیث یوم الانذار. انشاءالله حدیث مواخات یک شنبه بعد از دو هفته تعطیل، دو هفته تعطیلی، یک شنبه بعد دو هفته. تاریخش هم چشم الان رو تقویم میبینم و میگم. و صلی الله علی محمد و آله. دست بمانید.